فخر لوازم خانگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد.
الهه و امیدته خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم.
درن آتی اخته بلون داشی که زیر نفته.
نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه نشان آبادی. در این نشان آبادی بار دیگر با افتخار در خدمت شما هستیم، در خدمت شما روستاییان، در خدمت شما عشایه، شما شهرنشینانی که سالهای سال از روستا مهاجرت کردید، مدید به شهر و رنگ و بوی زندگیتون تغییر کرده. سلام به شمایی که تصمیم گرفتی مهاجرت معکوس داشته باشی، برگردی به روستا. سلام به شمایی که داری به این موضوع فکر میکنی، به روستا رفتن فکر میکنی. سلام به شمایی که هیچ وقت ارتباطتو قطع نکردی با روستاهای زیبای کشورمون. به هر حال هر جا هستید، درود بر شما، تندرست باشید و شنونده نشان آبادی این هفته رادیو اقتصادم باشید. نشان آبادی میخواییم راجع به توسعه روستایی بر مبنای عدالت محوری و وفاق ملی صحبت بکنیم. وفاق ملی رو مطمئنم که خیلیاتون این عبارت رو در این چند ماه اخیر شنیدید و دوست دارید که بدونید در مورد روستا این وفاق ملی چگونه میتونه صورت بپذیره، یک صورت زیبا به خودش بده. فکر کردیم شایسته است که راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. کنار ما باشید. شما هم نظری دارید به 30,000 نظرتون رو ارسال بفرمایید. برنامه نشان آبادی امروز دعوت کردیم از جناب آقای علیرضا عبازری، معاون حوزه سرمایه گذاری و اشتغال معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، تا در مورد موضوعی که عرض کردم خدمت شما گفتگویی داشته باشیم. جناب آقای عبازری درود بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم. همینطور سلام عرض میکنم به شنونده های برنامه‌تون، اونهایی که به هر جهت دل در گروه روستا دارن و دوست دارن روزی گذرشون هم شده حتی به روستا بیفته و از محصولات سالمش، هوای سالمش و زندگی آرامش بهره‌مند بشن. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، چقدر دلنشین آغاز کردید جناب آقای ابوذری. امیدواریم که دوستانمونم به دلنشینی مقدمه شما همراه ما بیان تا انتهای برنامه. خب توسعه روستایی، همیشه راجع به این عبارت صحبت میکنیم آقای عبازری، اما اینکه توسعه روستایی برخی برمیگردن میگن که مگه ممکنه آنچه که در شهر هست یه روزی در روستا هم باشه؟ آیا میتونه به همین شکلی که در شهر همه مردم دارن از یه سری امکانات استفاده میکنن در روستا هم استفاده بکنن؟ آیا ممکنه این عدالت محوری صورت بپذیره؟ حالا ما در دولت چهاردهم عبارت وفاق ملی رو زیاد شنیدیم و بهش دل بستیم. شما بفرمایید که این صورت زیبا چطور ممکنه که جلوه‌گری بکنه انشالله در آینده زود؟
از منظر عدالت اگر بخوایم به توسعه روستایی ورود کنیم، من فکر میکنم که عدالت با مساوات متفاوته.
بله،
مساوات برابری و یکسانی است بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها، اما عدالت قرار دادن هر چیز در جای خودش و بهره‌مند شدن هر جامعه‌ای از امکانات متناسب خودش با توجه به ظرفیت‌ها هست.
ظرفیت‌ها و شایستگی‌ها.
ببینید، ما در حوزه توسعه روستایی اگر بخوایم عادلانه برخورد بکنیم، الان حدوداً میشه گفت 27% جمعیت کشور ساکنان روستاها هست.
بله.
اگر بخوایم به عدالت برخورد بکنیم، با قاعدتا باید در تخصیص اعتبار، توجه فرهنگی به جامعه روستایی و در واقع توجه عادلانه به اقتصاد و اشتغال روستا از محورهایی است که ما باید در نگاه عدالت محوری به روستاها توجه بکنیم. طبعا ما نمیتونیم بگیم 27% جامعه کشور روستایی هستن، اما تو بحث تخصیص اعتبارات خیلی از اعتبارات به نام روستاها و به کام شهرها باشه. متاسفانه تو بحث فرهنگی، من خدمتتون رو عرض کنم، خیلی جاها به خاطر اینکه روستایی ها صدایی ندارن که شنیده بشن، خیلی از اعتبارات اونطوری که باید و شاید به جامعه هدف روستایی تخصیص پیدا نمی کنه.
بله.
ما و در کنار شما به عنوان رسانه باید تلاش کنیم که این عدالت در عمل شکل بگیره.
درست.
حالا من اگر اجازه بدید چند تا تجربه در واقع موفق تو بحث عدالت محوری و در واقع عرض کنم خدمتتون که کشورهایی که تو این زمینه موفق شدن، یکیشون مثلا برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی زنان بوده در کشور بنگلادش، که آمدن اینها یک سری امکانات آموزشی مالی به حضورتون، ترویجی، بهینه‌سازی در اختیار زنان قرار دادن برای اینکه اینا تو بحث تولید تو روستاها فعال بشن. یا یک برنامه حمایت از اقلیت‌ها در هند که اینها هم اومدن بر مبنای نگاه عدالت محوری روی جوامع محروم و اقلیت‌ها متمرکز شدن با ارائه آموزش و کارهای تسهیلگری.
در این کشورها کارهای خیلی خوبی شده. همین هندی هم که اخیر اشاره فرمودید، مثلا برای حمایت از جامعه بانوان اومدن مثلا آب شرب رو برای بانوان مجانی قرار دادن،
یک
اتوبوس ها رو حمل و نقل رو مجانی قرار دادن.
نه، حالا شما تو بحثای دیگه ببینید، یه طرحی اینا به اسم انقلاب شیر پیاده کردن در هند با محوریت زنان روستایی بر بستر دیجیتال.
بله.
با یه سری کارهای تسهیلگری که این باعث شد که تولید شیرشون به شدت افزایش پیدا کنه.
و چطور بود این طرح؟
ببینید، انقلاب شیر از سال 1970 تا 1996 هندوستان رو در واقع به بزرگترین تولید کننده شیر تبدیل کرد که محوریت این موضوع میشه گفت زنان روستایی بودن که با آموزش هایی که دیدن، با تکیه بر دامداری های کوچک. یکی از مشکلات کشور ما تو بحث تولید لبنیات، روی کرده متمرکز ما به دامداری های صنعتی است، چه در حوزه تولید شیر چه در حوزه تولید گوشت، اما اینها با تکیه بر دامداری های خرد و یک سری بهینه سازی ها بر بستر دیجیتال موفق شدن تولید شیرشون رو از 127 میلیون تن در سال 2001 به 165 میلیون تن در سال 2018 برسونن. حضورتون عرض بکنم که من میخوام عرض کنم تجارب دیگه‌ای هم در حوزه در واقع توسعه روستایی در کشورهای دنیا وجود داره.
بیشتر از شما خواهیم شنید جناب آقای عبوزری، اما در این بخش بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان شنونده و بزرگوار. از شهر گنبدهای فیروزه‌ای، اصفهان سربلند و استان همیشه سرافراز اصفهان با شما صحبت میکنم و سلام میکنم به همه عزیزان و کشاورزان گرانقدر و صمیمی. صدای ما رو از روستای باغ‌گل از توابع زفره شهر کوپایه در جهت شرق شهر اصفهان میشنوید. این روستا حدود 65 کیلومتر با اصفهان فاصله داره و الان کنار زمین یکی از کشاورزان عزیز و بزرگوار هستیم. من حضور شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آفرین به شما، چند سالتونه؟
من 32 سال قربان.
32 سال و تحصیلاتتون؟
لیسانس دارم.
لیسانسه؟
هوه.
چی شده اومدید تو کار کشاورزی؟
علاقه داشتم به کشاورزی و دامداری، علاقه خاصی داشتم از قدیمم، بابا عزیزم تو کار کشاورزی و دامداری بودم، منم علاقه داشتم، اومدم نسبت به همین کار اقدام کردم.
خب باغ شما اونطور که من میبینم درختان مختلفی داره ولی اغلب اونها بادام و گردوه.
بادام و گردو هست و درختان میوه هم هست.
میوه هست مثل
به هست، گیلاس هست، زردالو هم هست.
و شما اقدام کردید برای آبیاریش از طریق
آبیاری قطره‌ای.
چی شد به این فکر افتادید؟
ما با توجه اینکه اینجا سالهای مشخصی ممکن بود مثلا خشک سالی داشته باشیم یا آب کم داشته باشیم، یک سال آب داشتیم، یک سال آب کم داشتیم، یک سال آبیاریمون از طریق آبیاری قطره‌ای اقدام کردیم و مراجعه کردیم به زهاد مرکز خدمات زهاد کشاورزی و طریق کارشناسای زهاد کشاورزی ما را راهنمایی کردند و اقدام کردیم به آبیاری قطره‌ای.
بزرگترین دغدغه کشاورزان عزیز و شما تو این منطقه چی هست؟
بزرگترین دغدغه‌شون در حال حاضر مبارزه با آفاتیه که در منطقه هست، از جمله کرم ساق خار یا شته های موجود در درختان و اینایی که فعلا مرکز خدمات زهاد کشاورزی کمک کردن و سمایی ارائه دادن که در جهت مبارزه با آفاته و امیدواریم که مسئولین کمک کنن، کمک بگیریم جهت رفع آفات موجود در منطقه و ضمناً با توجه به اینکه اینجا منطقه ییلاقیه و سردسیر هم هست، توجه داشته باشیم که از نوع نهالایی که به اصطلاح دیرگل هست استفاده بکنیم و آبیاری هم که آبیاری قطره‌ای استفاده کنیم که از حداقل آبی موجودی که داریم بتونیم بیشترین بهره برداری داشته باشیم.
خوشحال شدیم از اینکه با جوان عزیز و خوش‌ذوقی مثل شما آشنا شدیم به عنوان کشاورز و اون هم روستای باغ‌گل.
زنده باشین. ان شاءالله منم تشکر می‌کنم از شما و مسئولین محترم.
عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، از این که از طریق این گزارش ما را همراهی کردید بسیار خوشحال و مسروریم. انشاءالله نزدیک بشیم به روزهای طلایی کشاورزی. در پناه حق باشید.
با نشان آبادی کنار شما شنوندگان رادیو اقتصادیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. داریم راجع به توسعه روستایی بر مبنای عدالت محوری و وفاق ملی صحبت میکنیم. در آخرین بخشی که در خدمت آقای ابوذری بودیم، از ایشون در مورد طرح‌های موفقی که در سایر کشورها اجرا شده میشنیدیم. آقای ابوذری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ببینید، یک برنامه کشاورزی پایدار و عدالت غذایی هم در کنیا پیاده شد که این هم بیشتر این برنامه محوریتش بحث آموزش، بهینه‌سازی و در واقع تحویل نهادهای اصلاح شده بود برای اینکه افزایش تولید اتفاق بیفته و طبعا افزایش درآمد برای روستایی‌ها اتفاق بیفته. ما یکی از مبناهای نگاه عادلانمون به توسعه روستایی میتواند این باشد که جامعه روستایی رو به درآمد برابرتری نسبت به جامعه شهری برسانیم و رایی جز این نداریم که زنجیره ارزش رو در روستاها حفظ کنیم.
بله.
یعنی اگر بحث لبنیات رو داریم، بتوانیم از تولید شیر تا تولید محصولات لبنیات رو از حالا نه در روستاهای خیلی کوچک که میزان تولید کم هست، در روستاهای بزرگتر که میتوانیم این تجمیع تولید رو انجام بدیم، صنایع تبدیلیش رو هم مستقر کنیم که این زنجیره ارزشه و این ارزش افزودهه به جای اینکه نصیب جامعه شهری بشه به جامعه روستایی برگرده.
اتفاقا جناب آقای ابوذری، یکی از حالا اون صنایع تبدیلی که خیلی خوبه اگر که نزدیک اون جامعه روستایی باشه، چقدرم اشتغال زایی میشه. اما حالا ما در برنامه دیگر هم صحبت میکردیم با برخی از عشایر، از آن داشتن که مثلا همین تولید شیر و دامی که دارن کسی نیست ازشون بخره و ما داشتیم فهم کردیم که کاش خود دولت ورود میکرد یا مثلا سرمایه‌گذاران ورود میکردن، میومدن یک ساعتی رو قرار میگذاشتن، مثلا ماشین‌های شیردوشی میومدن یا شیر رو حالا اینا خودشون میدوشیدن، میومدن سر یک تاریخ و ساعت معینی از اینا تحویل میگرفتن، میبردن اینا سازماندهی میشد، میبردن به کارخانجات بزرگ، هم اونا منتفع میشدن، هم عشایر میدونستن که هدفمند دارن این کار رو انجام میدن، تولید تو دامپروری دارن کار میکنن. اینا همه یک مدیریت خرد میخواد. آقای ابوذری فکر نمیکنم کار خیلی سختی باشه.
کاملا با شما موافقم. ما حالا در راستای همین موضوع یک مشابه سازی رو داریم انجام میدیم با انجمن صنایع لبنیات ایران به عنوان بخش خصوصی و یک در واقع تجربه بومی سازی در ایران در استان کردستان در یکی از شهرستان ها که بتوانیم این تجربه هندوستان رو به صورت کوچکتری اجراش بکنیم، نقاط قوت ضعفش رو متوجه بشیم.
بله.
و بتونیم این رو انشالله در گستره کشور به اجرا در بیاریم.
هدف نمی کنم به قول شما حالا اونجا خیلی گسترده است، خیلی بزرگه، به خصوص جامعه روستاییشون هم خیلی بزرگه.
اونها هم البته سرگار کنم از یک نمونه کوچک شروع کردن.
ما هم همینطور باید از یک جایی شروع کنیم.
بله. و راهی هم غیر از این نداریم. بالاخره میگن دیکته ی ننوشته غلط نداره.
بله.
و به قولیم فقط مجسمه ها هستن که اشتباه نمی کنن. ما انسانیم، اگر نگیم جایز الخطا ممکن الخطا حتما هستیم.
بله بله.
اونها هم خطاهایی داشتن، خطاهاشون رو اصلاح کردن. درسته. و امروز به این تجربه موفق رسیدن. با ما یک تجربه بین المللی که مورد حمایت بانک جهانی هم قرار گرفت.
بله. بله بله.
این رو باید بومی سازی بکنیم.
درسته.
و بریم به سمت این که انشالله اون اعتبار و شخصیت جامعه روستایی رو با روش‌های جدید و مبتنی بر دانش برگردونیم.
و اون اعتبار جناب آقای ابوذری، امیدوارم که من درست بگم، و اون اعتبار و اون توسعه روستایی که ما دنبالش هستیم، الان داریم راجبش صحبت میکنیم، منجر بشه به یک درآمد پایدار، به یک دلگرمی پایدار برای روستایی که اصلا دیگه به شهر آمدن فکر نکنه. اینه که زندگی من اینجاست و من دارم اینجا یک نقطه مثمر ثمر هستم و شهری ها به من احتیاج دارن و اگر اعتماد بکنن به این درآمد پایداره به طور قطع خیلی اتفاقات خوبی خواهد افتاد. خب حالا که صحبت از درآمد پایدار شد بریم بخش درآمد پایدارمون رو بشنویم، برگردیم باز هم از صحبت و تجربه شما بهره ببریم. متشکرم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام وقت بخیر دارم خدمت همه هموطنان عزیزم، به خصوص روستاییان زحمتکشی که در هر کجای کشور عزیزمون ایران در حال فراوری محصولات تولید و خلاصه تلاش و فعالیت هستن. بنده پژمان اکرامیان هستم، مشاور و مدرس کسب و کار. در این برنامه قرار هست که در رابطه با اهمیت فراوری محصولات صحبت بکنیم که این فراوری چقدر میتونه از خام فروشی جلوگیری بکنه، چقدر به ما درآمد بیشتری میده، ارزش افزوده بیشتری میده، اشتغال بیشتری ایجاد میکنه. عرایزم رو با یک مثال خدمت دوستان عرض میکنم. ببینید مثلا حالا مثالی که بخوایم بزنیم تولید نخ ابریشم هست که از پله ابریشم به هر حال تولید میشه. شما فرض بفرمایید که یک کشاورز عزیزی توی یکی از استانها، توی یکی از روستاها داره پرورش پله ابریشم انجام میده. خب این فرایندش به چه صورت هست؟ یه جعبه کوچیکی هست که اندازه این جعبه اندازه گوشی موبایله. داخل این جعبه 24,000 تا دونه تخم کرم ابریشمه و کشاورز این جعبه رو از جهاز کشاورزی تحویل میگیره در طی تقریبا 45 روز که البته 23-24 روزش کار مفید هست، پرورش میده این تخما رو. بعد از پرورش که به حال باید برگ توت تهیه بکنه و به این کرم‌های ابریشم بده تا تغذیه بکنن و رشد بکنن، سطحی که نیاز دارن نزدیک به 25-6 متر میشه. یعنی اینا رشد میکنن از این جعبه که اندازه جعبه موبایل خارج میشن و 25-6 متر مربع فضا نیاز پیدا میکنن. بعد از چندین روز که پرورش اتفاق میفته این کرم ها دور خودشون پیله میتنن، تار میتنن، تبدیل به پیله ابریشم میشن. امسالی که داریم صحبت میکنیم تقریبا بین 260,000 تومان تا 300,000 تومان، 310,000 تومان قیمت فروش هر کیلو پیله ابریشم بوده. خب از این یه جعبه به صورت متوسط تقریبا نزدیک به 30 کیلوگرم پیله ابریشم تولید میشه که این مقدار پیله، پیله خر بهش میگن، یعنی اون محصول خامی هست که کشاورز تولید کرده. کشاورزی که این کارو داره انجام میده اصطلاحاً بهش میگن نوغاندار. ارزش این مقدار پیله که تولید شده یه چیزی حول و حوش 9 میلیون تومنه. چقدر زمان گذاشته کشاورز؟ نزدیک به 45 روز. حالا با زحمتی که کشیدن و معمولاً هم خانوادگی این کار اتفاق میفته. حالا مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی تبدیل همین مقدار تولیدات به نخ ابریشم هست. این مقدار پیله وقتی میخواد که تبدیل بشه به نخ ابریشم یه چیز هولوش 6 کیلوگرم نخ ابریشم میده. خیلی تجهیزات خاصی نمیخواد، با یه آموزش و یه تجهیزات ابتدایی میشه این فرایند رو انجام داد، یعنی تبدیل پیله به نخ ابریشم. حالا میخوایم ببینیم که چه مقدار نخ ابریشم میده و ارزشش چقدره. این 30 کیلوگرم نزدیک به 3-4 روز زمان میخواد تا تبدیل به نخ بشه. تقریبا نزدیک به 6 کیلوگرم نخ ابریشم میده که ارزش نخ ابریشم در حدود 3 میلیون تومنه. ارزشش میشه نزدیک به 18 میلیون تومن. خب وقتی که کشاورز خام فروخته بود چقدر بود ارزشش؟ 9 میلیون تومن بود. و وقتی فراوری اتفاق میفته به یک بار دو برابر میشه. این همیشه یادمون باشه که فراوری خیلی به محصول ما، به تولیدات ما ارزش میبخشه، ارزش افزوده به ما میده و هر چقدر ما به مصرف کننده نهایی نزدیکتر بشیم و بتونیم مستقیما بهش بفروشیم محصولمون رو، قطعا درآمد بیشتری خواهیم داشت.
با دانشان آبادی با شما هستیم در کنار جناب آقای ابوذری و داریم راجع به توسعه روستایی که مدل‌های بسیاری در دنیا داره، چه اشکالی داره ما از این مدل‌ها استفاده بکنیم، تجربه بکنیم، آزمون خطاهامون رو در بیاریم، چه بسا ما مدل بهتری رو بتونیم ارائه بدیم. جناب آقای ابوذری، مثلا بیایم از یه مدلی که در یه کشور دیگه بوده به عنوان مقدماتی و کوچک که حالا بعضی میگن پایلوت استفاده بکنیم، شاید اصلا ما یه راه قشنگتر و جدیدتری پیدا بکنیم، دیگران بیان از این مدل ما الگو برداری بکنن. نظر شما چیه؟
حتما همینطور خواهد بود. ببینید، من که بعضی مدل ها رو خدمتون عرض کردم از این باب هست که ذهن ما آشنا بشه با مدل های توسعه، مدل های ایجاد درآمد، مدل های ایجاد اشتغال. نه اینکه این راه بسته است، این راه قطعا باز هست و طبعا جوانهای ما این شایستگی رو دارند که راه جدید بیابند بر مبنای مدل‌های موجود، که این راه حتما به دلیل اینکه بومی سازی شده و سنخیت بیشتری با اقلیم کشور، زیست بوم کشور و روستاهای کشور داره، حتما موفق‌تر خواهد بود در حوزه روستایی و شایره ایران. اینها فقط از این باب هست که شما اون آمادگی ذهنی رو جامعه فکری ما باید پیدا بکنه برای توسعه روستاها. ما دیگه نباید بریم دوباره چرخ رو اختراع کنیم، بدونیم که تو این زمینه های تجاربی موفقی وجود داره. فقط کار ما این هست که بر مبنای این تجارب موفق و تجاربی که البته داخل کشور داریم، یک راه جدیدی بگشاییم به سمت توسعه روستاها.
بله، و این توسعه روستایی فکر میکنم با کسب و کارهای جدیدی که این سالهای اخیر حالا نمیخوام بگم کشف شده بوده و اومدن این کسب و کارها رو به شکلی نوین و بسته‌بندی های خیلی زیبا ارائه دادن به بازار و چه بسا وارد حوزه صادرات هم شدن و چقدر هم خوب دارن عمل میکنن برخی از تولید کننده هایی که اون ماده اولیه شون آیا ابوذری از روستا میاد. میدونید، مثلا فکر کنید از فلان باغ در حالا ارومیه میاد این محصول، میرسه به حاشیه مثلا تهران، حالا اون کارگاهی که هست، کارخونه‌ای هست که مثلا اون کار انجام بشه و اون محصول تولید بشه. چرا سرمایه گذاران نمیرن در خود همون رومیه، در روستاهای اونجا؟ حالا اینو من مثال زدم، نزدیک خود محصول این کار رو انجام بدن، اونجا هم رونق بگیره، اون منطقه هم رشد بکنه.
ببینید، بندم حرفم همینه. یکی از در واقع موضوعات اصلی که باید بهش پرداخت این هست که این در واقع زنجیره ارزش چطور در روستا حفظ بشه. شما به درستی گفتید که محصول اولیه مثلا اون نیست که زرشک قائنات، زعفران، حتی زعفران ما متاسفانه بخش مهمیش به اسپانیا صادر میشه، اونجا فراوری میشه و به اصطلاح برند سازی شده. بله، و با ارزش افزوده خیلی بیشتر و بالاتری.
درسته. فقط به خاطر اون بسته‌بندی های شیک و ترتمیزی که داره.
پس ما یک موضوعی رو داریم پیگیری میکنیم، بحث ورود شرکت های دانش بنیان به روستاها. یک رویدادی رو برنامه ریزی کرده بودیم که قرار بود تیر ماه در واقع برنامه پایانیش انجام بشه، که به دلیل اتفاقاتی که در دولت گذشته متاسفانه افتاد، این قاعدتا منتقل خواهد شد به دولت جدید. امیدواریم هرچه زودتر این پیگیری بشه. و اون این که ما حمایت بکنیم از شرکت‌های دانش بنیانی که در حوزه توسعه روستایی و بحث‌های روستایی ورود می‌کنن، حالا از تولید گرفته، از بحث‌های فکری گرفته، از زیرساخت گرفته. خب من خودم به دلیل بازدیدهای زیادی که داشتم از روستاهای کشور، خیلی جوانهای خوشفکر، دانشمند و به اصطلاح فعال و پویایی رو دیدم که تو حوزه‌های مختلفی ورود کردند و نتایج بسیار خوبی رو در حوزه تولید و اشتغال ایجاد کردند. یک جوانی در چهارمحال بختیاری با این پوست پسته وحشی یا بنه و ساخت یک دستگاهی که این پسته وحشی رو مغز میکنه، هم روغن مغز بنه تولید کرده، هم روغن پوست بنه، هم مغز بنر رو بسته‌بندی کرده و به قیمت خیلی خوبی میفروشه تو بسته‌بندی شکیل، هم گز با مغز بنه تولید کرده. این موضوع خیلی مهمه که ما بتونیم یک وفاق ایجاد بکنیم، یک همدلی و یک وحدت نظر ایجاد بکنیم که الان مهمترین مسائل روستا چیه. اگر به این برسیم بگیم 1, 2, 3, 4 میخوایم در سال 1403 این چهار مسئله رو در حوزه روستایی حل و فصل بکنیم، خب توی دستگاه وظیفت حل این مشکله، معاونت توسعه روستایی این مشکل، جهاد کشاورزی این مشکل، و ما در پایان سال